کتاب مکاشفه یوحنا فصل 12 این آیات رو میخونید. و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد، زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است و آبستن بوده از درد زایمان و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد که اینک اژدهای بزرگ آتشگون که او را 7 سر و 10 شاه بود و بر سرش 7 تاج و دومش 1 سر بمه ستارگان آسمان را کشیده آنها را بر زمین ریخت. اژدها پیش آن زن که می زایید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلد. پس پسر بچه ای را زایید که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت سلطنت او ربوده شد. و زن به بیابان فرار کرد که در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است تا او را مدت 1260 روز بپروراند. و بعد در انتهای این فصل میخونیم و اژدها بر زن خشم گرفته رفت تا با باقی ماندگان نسل او که احکام خدا را حفظ میکنند و شهادت عیسی مسیح را نگاه میدارند جنگ کند. پس داریم به تاریخ کلیسا فکر کنیم و امروز به قرن اول کلیسا فکر میکنیم که چگونه تأسیس شد، از اون سالهای اولیه پیدایی اون. و این آیات که مطالعه کردیم فصل 12 به ما یه تصویر کلی میده که یک ضدیتی وجود داره بین دنیا و کسانی که در مسیح نیستن و کلیسای خداوند ما عیسی مسیح. در مورد قرن اول مسیحیت به لحاظ تاریخی اونو میشه به سه بخش تقسیم کنیم. قسمت اولش رو همه ما مسیحیان باید آشنا باشیم، اون اناجیلی که برای ما نوشته شده. در حدود 30 بعد از میلاد شمعون پتروس که یک ماهیگیر بود، وقتی که با خداوند ما عیسی مسیح نشسته، اعتراف میکنه که عیسی ناصری پسر خداست. و بعد این کلام رو خداوند بیان میکنه که درک غلطی هم ازش شده، اما بسیار مهم است. خداوند به او چنین میگه: و من نیز تو را میگویم که توی پتروس و بر این صخره کلیسای خدا بنا میکنم و دروازه های جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. خداوند اعلام میکنه که بر اساس این شهادتی که رسول مسیح داده، او کلیساش رو بنا میکنه و این کلید درک تاریخ کلیساست. 20 قرن از اون زمان گذشته و خداوند همچنان این وعدش رو داره حفظ میکنه. اما باید سوال کنیم که شروع و پایگیری این کلیسا به چه علت بود؟ به چه دلیلی پای گرفت؟ پولس در اول تیموتئوس فصل 1 آیه 15 به ما پاسخ میده و در اونجا چنین میخونه: این سخن امین است و لایق قبول تام که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. این دقیقا همون صحبتی است که پتروس کرد. خداوند به این جهان میاد تا ما را از گناهانمون نجات بده. و این کار خداوند ما عیسی مسیح است. و این پیامی بود که رسولان او در همه جا موعظه می کردن. اول قرنتیان فصل 1 فصل 15 آیه 1 تا 3 چنین میخونیم: الان ای برادران، شما را از انجیلی که به شما بشارت دادم اعلام می نمایم که آنها را هم پذیرفتید و هم در آن استوار می باشید. به وسیله آن نیز نجات می یابید، به شرطی که آن کلامی را که به شما بشارت دادم محکم نگاه دارید، مگر اینکه بیهوده ایمان آورید. زیرا که اول به شما سپردم آنچه نیز دریافت کردم که مسیح بر حسب کتب در راه گناهان ما مرد و اینک دفن شد و در روز سوم بر حسب کتب برخاست. این خداوند ما عیسی مسیح نه فقط به این دنیا اومد تا گناهکاران رو نجات بده، بلکه تا کلیسای خودش رو هم تأسیس کنه. خداوند اومد تا گمگشتگان رو نجات بده، بیابه و به علاوه کلیسای خودش رو تأسیس کنه، یک جماعتی از مقدسین و ایمانداران بود. زمانی که بود بر روی زمین بود، تدریس کرد، تعلیم داد، از ملکوت صحبت کرد معجزات عظیمی رو به انجام رساند و بعد بر روی صلیب مرد و رستاخیز کرد. وعده اونی هست که من کلیسای خودم رو بنا می کنم. و یک نکته تأکیدی در زمینه درک کلیسا و ماهیتش در این دنیا مثلی هست که رسول خداوند یوحنا به ما یادآوری می کنه. در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 8 در اونجا چنین می خونه: از این جهت پسر خدا آشکار شد تا اعمال ابلیس را نابود سازد. و اگر این آیه فکر کنید، شما میتونید کل روایت کتاب مقدس رو از ابتدا تا به انتها درک کنید. از زمان سقوط آدمی، زمانی که خداوند اعلام میکنه که چگونه آدمی رو نجات خواهد داد و چگونه اون فریبکار رو لعنت خواهد کرد و اون ضدیتی که وجود داره، از همون لحظه ضدیتی که پدید اومده بود. اگر برگردید به کتاب پیدایش و در اونجا در فصل 3 شما سقوط آدمی رو دارید. آدمی توسط شیطان فریب میخوره، گناه میکنه، سقوط میکنه و از بهش رونده میشه. این گناه آدم هست که در اونجا ثبت شده. و در آیه 15 چنین میخونیم: خداوند میگه میان تو و زن و میان نسل تو و نسل زن دشمنی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی زد. می‌بینید این بشارت انجیل هست در اون ابتدا، در ابتدای پیدایش. و اگر این آیه فکر کنید که خداوند مار رو که شیطان در او رفته بود مخاطب می‌سازه و میگه میان نسل تو و نسل زن، یعنی اون نسلی که از هوا به جان خواهد اومد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح، میگه دشمنی می‌ذارم و او سر تو رو خواهد کوبید و تو پاشنه‌ای وی را خواهی زد. اگر به این آیه فکر کنید، بسیار کلیدی هست و میشه گفت کل کتاب مقدس تفسیری هست بر همین آیه. در نظر بگیرید یکی از فلاسفه معروف در مورد افلاطون گفته هر آنچه که افلاطون نوشت در زمینه فلسفه، بقیه فلاسفه هرچه که گفتن صرفا پانوشت‌هایی بود بر اون که گفته بود. و همین شکل هر واقعی که در عهد قدیم و در عهد جدید روی میده مثل پانوشت‌هایی هست بر این واقعه. یک دشمنی وجود داره بین نسل مار و نسل زن. خداوند به ما عیسی مسیح وقتی که تجسم یافت و به این جهان اومد، اون به نقطه اوجش رسید، اون ضدیت و دشمنی. و این علتی که در شجرانامه لوقا شجرانامه خداوند ما عیسی مسیح رو بر میگردونه به آدم که به نسلش این وعده داده شده که از نسل تو سر مار کوبیده خواهد شد. بناجیل روایت این دشمنی و ضدیت رو به مدت 3 سال خدمت زمینی ما خداوند ما عیسی مسیح به ما بیان میکنن. اون تضادی هست که بین نیروهای تاریکی که ابتداش با زمانی هست که خداوند ما عیسی مسیح تعمید میگیره و به بیابان میره و وسوسه میشه توسط شیطان، این آغاز اون ضدیت و دشمنی هست. و این ضدیتی که وجود داشت در طول خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح بود. بیادارید زمان این خداوند ما عیسی مسیح اون کاتبین و فریسیان رو مخاطب میذاره و میگه شما از نسل اون مار هستید، یعنی از دشمنانش. این بر میگرده به همون آیه پیدایش که براتون خوندم. اینو در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 میخونیم: وقتی که قوم ادعا کردن که از نسل ابراهیم هستن و قوم برگزیدن، خداوند ما به اونا چنین گفت: شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آورید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد. و می بینید اینها یهودیان بودند که خداوند ما عیسی مسیح را در نهایت بر صلیب کشیدند. و دقیقا وقتی که خداوند اونها را مخاطب می سازد و میگه شما از پدر خود ابلیس می باشید و در اینجا ما اون ضدیت رو می بینیم. علاوه پیروزی بر این دشمن جانها رو، پیروزی بر شیطان و ثمرات گناه رو ما در کارهای خداوند ما عیسی مسیح میبینیم که گناه از میان برداشته میشه، گناهان رو میبخشه، به علاوه نتایج گناه رو، یعنی اون بیماری هایی رو که در مردم هستن و حتی دیوزده ها رو، اونها رو شفا میده و نجات میده. و این پیروزی خداوند هست بر نیروهای تاریکی. و علاوه خداوند تعلیم میده به شاگردانش در مورد ملکوت و شیوه زندگی و ایمانداران. و این ضدیت و دشمنی نهایتش بر روی صلیب هست که خداوند ما و شیطان غلبه میکنه، کارو باطل میسازه و از مردگان رستاخیز میکنه. و کلام میگه که تمام قدرت ها در زمین و آسمان به دست او سپرده شده. خداوند ما برای گناهان ما مرد و به علاوه اطاعت او و قربانی او به حساب ما گذارده میشه، ما پارسا میشیم و شیطان به این شکل شکست میخوره و اون تسلطش بر آدمی از میان برداشته میشه. پس این بخش اول تاریخ مسیحیت هست. در قرن اول، 30 سال اولش این وقایع روی میده. بخش دوم تاریخ مسیحیت مربوط به رسولان خداوند هست که در کتاب اعمال میخونیم و اونها باید این مژده نیک رو به دیگر جهانیان برسونن. در کتاب اعمال فصل 1 آیه 8 خداوند چنین میگه: اما چون روح القدس بر شما میآید، قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. و شما رشد کلیسا رو و اون بخش دوم از تاریخ رو در کتاب اعمال رسولان میخونیم که بین حدود 20 و یا 30 سال اون قرن اول میلاد مسیح هست. و نشون میده که وعده خداوند چگونه به تحقق میپیونده. و آنچه که شاگردان مسیح انجام میدن در واقع کاری است که روح القدس از طریق اونها انجام میده. خداوند به آسمان صعود کرده اما روحش در روی زمین و مأموریت کلیسا رو به پیش میبره و در روز پنتکست به اون شاهدین اولیه این قدرت داده میشه که بایستن در اورشلیم، جایی که ضدیت زیادی هست علیه اونها و اینا تعدادشون بسیار اندکه، اما این قدرت رو دارن که بایستن و شهادت بدن بر کار خداوند ما عیسی مسیح. در فصل دوم اعمال لوقا به ما میگه که کسانی که حضور دارن در اورشلیم و اولین موعظه های این مسیحیان رو میشنون از نقاط بسیار مختلفی اومدن و به طب زمانی که این موعظه رو میشنون عده از اونا که ایمان آوردن بر میگردن و به این شکل انجیل گسترش میابه. و پاسخ اونا رو لوقا برای ما ثبت کرده در کتاب اعمال رسولان که توبه میکنن و ایمان میارن. خب اینایی که ایمان میارن از نقاط مختلفی اومدن بر میگردن و انجیل رو میرسونن به نقاطی که از اونجا اومدن و اینا اولین مبشرین مسیحی هستن. در فصل 8 اعمال رسولان میخونیم که بعد از اینکه استیفان رو به شهادت میرسونن، آزار اذیت علیه مسیحیان شروع میشه و مجبور میشن اورشلیم رو ترک کنن و خب به این شکل موج دیگه از مبشرین پخش میشن در سراسر دنیا. و در عرض 2 ماه بعد از مرگ و رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح، کسانی که این اخبار رو شنیدن و یا ناظرش بودن پخش میشن راجب مرگ او، زندگیش، رستاخیزش، صعودش به آسمان و دادن روح القدس. در سراسر امپراتوری روم این مژده نیک رو پخش میکنن. و مابقی کتاب اعمال رسولان به ما میگه که چگونه کلیسا به سرعت گسترش پیدا میکنه. و این بخش از تاریخ با پولس تموم میشه. پولس که یک زمانی آزاردهنده کلیسا بود و در انتهای کتاب اعمال رسولان فصل 28 میبینیم بعد از تلاش ها و زحمات زیادش و سفرهای بشارتی و تأسیس کلیساها او رو به روم بردن، در اونجا در زندان هست و در اعمال 28 آیه 31 که تقریبا انتهای آیه انتهای کتاب اعمال هست چنین میخونیم: پولس دو سال تمام در خانه اجاری خود ساکن بود، بلکه نزد وی می آمد، می پذیرفت و به ملکوت خدا موعظه می نمود و با کمال دلیری در امور عیسی مسیح خداوند بدون ممانعت تعلیم می داد. در فاصله اعمال رسولان فصل 2 تا به این لحظه مرتب لوقا کناجی رو می نویسه، به ما یادآور میشه که گسترش ملکوت خداوند به تلاش و فعالیت این مبشری نیست، بلکه این کاری که خداوند داره انجام میده. عنوان مثال در فصل 2 آیه 41 به ما میگه، پس ایشان کلام او را به خوشحالی پذیرفته تعمید گرفتن، در همان روز حدود 3000 نفر به ایشان پیوست. میدیدین خداوندی که باعث میشه 3000 نفر که چند هفته قبل دشمنان مسیح بودن توبه کنن و ایمان بیارن. و کتاب اعمال رسولان به علاوه ما میگه که چگونه شمعون پتروس انجیل رو به غیر یهودیان آورد. تا اون زمان چون همه شاگردان خداوند ما یهودی زادن، اونا با غیر یهودیان هیچ مراوده ای نداشتن، غیر یهودیان رو ناپاک می دونستن. کتاب اعمال رسولان فصل 10 اون واقعه بسیار مهم رو داریم که کورنیلیوس رویایی می بینه و درخواست می کنه تا شمعون پتروس نزدش بره و شمعون پتروس هم به همین شکل رویایی می بینه و باید انجیل رو به اونها برسونه. و در علاوه در اعمال ما سفرهای خستگی ناپذیر پولس رو داریم که سفر میکنه تا انجیل رو به دیگران برسونه. و در روز پنتاکوست درهای ملکوت خداوند گویی باز میشه به روی همه تا توبه کنن و ایمان بیارن. در بین مبشرین کلام خدمت رسوندن انجیل به غیر یهودیان به پولس داده میشه، اینو در غلاطیان بهش اشاره میکنیم، و اون سفرهایی که میکنه انجیل رو به نقاط مختلف امپراتوری روم میرسونه و به کلیسایی که اکنون در ترکیه هستن، امروز جزء ترکیه محسوب میشه. پولس در زمان حیاتش و سفرهای بشارتش به سر تا سر اروپا که جزوی از امپراتوری روم بودن سفر میکرد و اون وعده خداوند رو که گفت برید و به تمامی اقصای جهان انجیل رو برسونی، داره این وعده رو به کمال میرسونه. با کشتی سفر میکنه پای پیاده و انجیل رو به نقاط مختلف میرسونه و در نهایت به روم میرسه. در اونجا به مدت 2 سال انجیل رو بدون اینکه ممانعتی بشه بشارت میده. عهد جدید به ما اطلاعاتی میده در مورد این دو بخش از تاریخ مسیحیت. بخش سوم اون رو در عهد جدید ما اطلاعات زیادی راجبش نداریم و در اعمال رسولان. در این زمان یوحنا که جزو آخرین شاگردان خداوند هست که هنوز او رو به قتل نرسوندن، او رو به خاطر شهادتش به کلام به یه جزیره تبعید میکنن به نام پتموس. در اونجا مکاشفه یوحنا رو داره و دیگر رسولان که به نقاط مختلف میرن و انجیل رو بشارت میدن، شاید یکیشون برای ما جالب باشه و اون توما هست، تومای شکاک. زارن توما به امپراتوری پارس میره، یعنی به کشور ما، مطابق سنت کلیسا مدتی هم در هند هست و هم اکنون یک کلیسای قدیمی در هند هست به نام مار توما یا کلیسای توماس مقدس که ظاهرن منشأش بر میگرده به اون شاگرد مسیح و این در کرالا هست در هند. پس به این شکلی که یک عده افرادی که اکثرشون بی سواد بودن به غیر از پولس که تحصیل کرده بود، دیگر مسیحیان بدون این که طمع مالی داشته باشن، بدون این که به جهاد و جنگ برن و یا شمشیر بگیرن و یا وعده برکات آسمانی به اینا داده شده باشه به امید بهش برن، بلکه از روی محبت صرف اطاعت از کلام خداوند دنیای اون زمان رو دیگرگون میکنن. در امپراتوری روم، حتی در دربار فرعون، کسان در دربار امپراتوری روم مثل نرون کسانی بودند که ایمان داشتن و این باعث شروع آزار اذیت ها میشه. از همون ابتدای تأسیس کلیسا زدیت اون دشمن جانها با کلیسا هم شروع میشه. مثال اول یوحنا فصل 5 آیه 19 چنین میگه: و میدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است و اون کسانی که در شریر خوابیدن با پسران خدا در دشمنی هستند. در سال 60 بعد از میلاد، زمانی که نرون امپراتوری روم هست، اولین موج آزار و اذیت شدید مسیحیان شروع میشه. در نظر بگیره در اون زمانها نرون ظاهرا ادعا کرده که من این روم رو میسوزونم و از نو میسازم. چون این ادعایی کرده و روم پایتخت امپراتوری بود و جای بسیار پرشکوهی است. و بر حسب اتفاق در روم آتش سوزی میشه. آتش سوزی بزرگی میشه. ساختمان ها از بین میرن و شایعه میپیچه که این کار توسط خود نرون صورت گرفت. نرون به خاطری که توجه از خودش به خودش معطوف نشه، اون رو میندازه به گردن مسیحیان. میگه این کار مسیحیان هست. اینا هستن که روم رو با آتش کشیدن. و بعد جنایت های بسیار فجیع علیه مسیحیان روی میده. به عنوان مثال اونها رو پوست حیوانات مرده رو میدوختن و داخلش یکی از مسیحیان رو میذاشتن زنده زنده و میانداختن جلوی سگ ها و یا حیوانات وحشی تا اونها رو زنده زنده پاره کنن. و یا در کلوسیوم اون جشن هایی که داشتن، ورزش های خشونتبار، اونها رو به عنوان تومه میانداختن جلوی حیوانات وحشی تا خورده بشن و به این شکل تعداد زیادی از مسیحیان رو میکشن. و اینا در تاریخ ثبته. شاید بزرگ بدترین و فجیع ترین اونها رو نرون انجام میده که در یک شب عده زیادی از مسیحیان رو میگیره، اینها رو بدنهاشون رو قیر میماله، روی یه ستون چوبی میبنده و در شب اینها رو آتش میزنه تا مثل مشعل بسوزن و شهر روم رو روشن کنن. و میبینید با این آزار و اذیتی که به مسیحیان میرسه، شما از خودتون میپرسید چگونه این دین باقی میمونه 2000 ساله با این همه آزار و اذیت؟ چرا اونها به راحتی نگفتن که ما ببخشید اشتباه کردیم، نرون ما تو رو میپرسیم، ما رو نسودون؟ نه، هیچ کدوم از اونها این کار انجام نداد و حاضر بودن بایستن و حتی در این راه جونشون از دست بدن. و بر قرن بعدی ترتولیون که یک مسیحی لاتین زبان هست، یک کتاب در مورد دفاع از مسیحیت می نویسه و میگه الان ما در قرن دوم، ما مسیحیان در همه جای امپراتوری روم هستیم، در همه شهرها، همه جزیره ها، همه شوراها، در هر قصری، در هر مجلس سنایی ما وجود داریم، فقط معابد شما رو برای خودتون رها کردیم. و این آزار و اذیت ها به جای اینکه جلوی رشد مسیحیت رو بگیره، چنان که ترتولیون یک کلام بسیار معروفی داره و اون این میگه، میگه خون مسیحیان بذر کلیساست. یعنی هر چقدر شما اونا رو بیشتر بکشید و آزار برسونید، اینا مثل بذر و کلیسا رشد میکنه. و این شکل انجیل گسترش پیدا میکنه، چنان که خداوند ما عیسی مسیح وعده داد و شیطان قادر نیست جلوی اون رو بگیره. دروازه های جهنم علیه اون استیلا نخواهد یافت. ما که در قرن 21 هستیم میتونیم به گذشته نگاه کنیم، این کلیسای اولیه، و اینکه خداوند وعده ای رو که به شاگردانش داد همچنان محفوظ داشته. او هرگز از ساختن کلیسای خودش باز نمی‌ایسته. این یک بنای روحانی است و هر یک از ایمانداران یکی از سنگهای این بنا هستند. خداوند همچنان انسانها رو نجات میده، وارد این معبد روحانی میسازه و به ساخت کلیسای خودش ادامه میده تا زمانی که بازگرده و این کلیسا رو که عروس خودش هست به زیبایی و قدوسیت تزیین نماییم.